رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 16 اکتبر سال 2007 است و من رحمت کریمی دولت از استودیای شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنونده عزیز، من خیرامون بقازاده از استودیای آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 6 شام است و نشی سیومی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور شروع میکنیم.
تشکر. و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده بعد مذاکرات با مقامات مصر در قاهره گفت کنفرانس صلح خاورمیانه ماه نوامبر یاد کبر دایر خواهد شد. مکان برگزاری نشست شهر آناپولیس آمریکا مقرر شده است. مقامات مصر میان روانی اصلی در مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین هفته‌های اخیر به ضرورت برگزاری این کنفرانس شبهه می‌کردند، زیرا به گفته آنها اسرائیل و فلسطین در مورد بنیاد دولت مستقل فلسطین تا هنوز اختلافی نظری جدی دارند. و اما امروز احمد عبدالغید وزیر خارجه مصر بعد از ملاقات با کاندالیزا رئیس گفت کشورش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه پشتیبانی میکند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در تهران قضیه برنامه هسته ایران و بنیاد نیروگاه بوشهر را بررسی کردند. ملاقات رهبران روسیه و ایران بعد از انجام نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد. مذاکرات رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر با قبول اعلامیه پایان یافت. طبق این سند ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان با کشور سوم برای استفاده قلمروشان به خاطر حمله به دولت‌های منطقه اجازه نخواهند داد. در این سند مقام حقوقی دریای خزر مشخص نشده است. و اما شرکت کنندگان در کنی نشست گفتند که در این موضوع پیچیده و بحث برانگیز قدم پیش گذاشتند. ولادیمیر پوتین قبل از ملاقات با محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفت که روسیه از برنامه هسته‌ای آسایشته ایران پشتیبانی میکند و همزمان تاکید کرد که تهران باید به سازشنامه پهن نکردن سلاح هسته‌ای صادق میماند. نوری المالکی سروزیر عراق اظهار کرد که برای مذاکرات عاجل با مقامات ترکیه یک هیئت کشور وارد انقره خواهد شد. معاون رئیس جمهور عراق طریق الهاشمی نیز عین حال در انقره بسر میبرد و به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه افرادگراهای کرد در شمال کشور با مقامات ترکیه مذاکرات انجام میدهد. آخر هفته گذشته حکومت ترکیه خواستار اجازه پارلمان کشور برای عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگری کردستان در شمال عراق شد. و اما امروز رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه گفت اجازه پارلمان معنی دفعتن شروع شدن عملیات نظامی را ندارد. وایسلاف کاشتونیتسا سروزیر سربیا مقامات ایالات متحده را در آن متهم کرد که در راه پذیرفته شدن طرح مسالمت‌آمیز حل قضیه کوسوو مانع ایجاد میکنند. و اما تا هنوز روشن نیست که سروزیر سربیا کدام طرح مسالمت‌آمیز را در نظر دارد. ساکنان کوسوو که 90% آنها آلبانی تبارند خواستار مستقلیت از سربیا اند. و اما بلگراد با این مخالف است و میگوید کوسوو میتواند از مختاریت گسترده در حیات سربستان برخوردار باشد. ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب اوکراین ما در مورد تشکیل ائتلاف حکمران در پارلمان اوکراین به موافقه رسیدند. در این باره یولیا تیموشنکا در یک نشست خبری در کیف خبر داد. در انتخابات به ورخونه راده حزب مناطق سروزیر ویکتور یانوکوویچ با دریافت بیش از 34% رای‌ها پیروز شد. و اما دو همپیمان از زمان انقلاب نارنجی، ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب اوکراین ما، حزب پشتیبان از رئیس جمهور ویکتور یوشنکا، در مجموع 228 کرسی پارلمان را صاحب شدند و برای تأسیس ائتلاف حکمران حقوق پیدا کردند. افغانستان شروع از امروز میزبانی نشستی شورای وزیران سازمان همکاری های اقتصادی را بر دوش دارد. وزیران امور خارجه 10 کشور عضو این سازمان طی 5 روز تا روز 20 اکتبر در شهر هرات مسائل مربوط به حمل و نقل و حرکت نخلیات در منطقه را بررسی خواهند کرد. در این نشست اسناد ضروری برای نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی تعیین می شود که قرار است در پاکستان دایر بگردد. با سازمان همکاری های اقتصادی افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و 5 کشور سابق شوروی آسیای مرکزی شاملند.
تشکر و این همکارم سید قاسم قیامپور بود که ما را با آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان شناس کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، توجه کنید به مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
نشست سران کشورهای ساحل دریای خزر در تهران بدون کدام نتیجه دلخواه انجام یافت.
ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد پس درهای بسته برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را بررسی کردند.
وزارت‌های آب و انرژی تاجیکستان با سخنان وزیر امور خارجه ازبکستان راجع به تنظیم استفاده از منابع آبی واکنش نشان دادند.
و در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
امروز در تهران نشست مهمی سران کشورهای ساحل دریای خزر بدون کدام نتیجه دلخواه انجام یافت. رئیس جمهوری های روسیه و آذربایجان، ایران و ترکمنستان و قزاقستان در نهایت این نشست زیر یک اعلامیه عبارت از 15 بخش امضا گذاشتند که عملا به مسائل مورد نگرانی این جانب ها پاسخگو نیست. به این ترتیب موقع حقوقی آبهای غنی از نفت خزر با هم نامعین باقی میماند و ادامه بررسی های این بحث را به سال آینده نشست نوی سران این کشورها واگذار میکند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات این نشست گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه رهبران 5 کشور ساحل بحر کسپی و یا دریای خزر طور آن را در ایران مینامند در تهران جمع شدند تا بالاخره مقام این آبانبار و بهترین امکان استخراج و صادرات ذخیره های سرشار بستر آن را مشخص نمایند. در اعلامیه نهایی این نشست همین قدر ذکر شد که همکاری ادامه خواهد داشت. در این سند چیزی درباره مقام بحر کسپی ثبت نشده است. رهبران عهده‌دار شدند که تا زمانی واضح گردیدن مقام آبانبار و اقدام های یک جانبه راه نمی دهند. تشخیص مقام کسپی روابط کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را خدشه‌دار کرده است. سال 1991 در پی فروپاشی اتحاد شوروی شماره داوطلبان سهمیه در این آبانبار از 2 تا 5 افزایش یافت. ولی تا هنوز کشورهای ساحل بحر کسپی به موافقت نرسیدند و بر پایه سازش های همکاری سال 1921 و سال 1940 عمل می کنند. اگر آبانبار کسپی بحر عنوان گیرد، مناطق ساحلی و قسم از آبهای مرزی حق هر کشور می شود. در این صورت کشور پیروز قزاقستان خواهد بود، زیرا ساحلهای کلانترین و کان نفت قشقن مال این کشور خواهد بود. در این حال ایران که ساحل خردترین دارد، صاحب کمترین سهمیه می شود. از اینجاست که مقامات تهران می خواهند کسپی کل عنوان گیرد تا دارایی آن به طور مشترک میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. در صورت بحر اعلان شدن کسپی، حق روسیه از قزاقستان کمتر خواهد بود، ولی شرکت های نفت و گاز طبیعی روسیه با مقامات آستانه در استخراج و کارکرد مواد سوخت سازش های بزرگ امضا کردند و به هر حال حق خود را از دست نمی دهند. در این باره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین می گوید:
پرسترانستو کسپی نیدوژنو بیت سپوش پکرت گسودرستوینمی.
قلمرو بحر کسپی نباید به مرزها، بخش‌ها و منطقه‌های اختصاصی تقسیم شود. هرچند بستر کمتر خصوصی باشد و استفاده مشترک آب و فضای بحر مشترک باشد، همان قدر بهتر خواهد بود.
останется в общем пользование при каспийских государств тем лучше.
شارحان سخنان پوتین را همچون رضایت مسکو به حفظ محدود بستر بحر در بین کشورها و استفاده مشترک آب آن بررسی می‌کنند. یعنی مسکو می خواهد بخشی از بستر و آب کسپی منطقه‌ای بین المللی باشد. در دوره حکمرانی سپرمراد نیازوف، ترکمنستان با آذربایجان در مسئله استخراج و کارکرد نفت از یک کان اختلاف داشتند. آذری ها آن را کپز نامیده مال خود می شماریدند. ترکمن ها این کان را سردار عنوان داده مال خود می حسابند. در این مورد پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف گفت که موقع کشورش تغییر نیافته است.
عملکردهای یک جانبه برای ترکمنستان همان و غیر قابل قبول است، به ویژه در آن بخش هایی که موافقت جانب ها وجود ندارد.
نتیجه خودشاست که دیگر سوستوید دگواریانستی ستران.
پرزیدنت روسیه احتمال با هدف دریافت حل برای همه جانبها قابل قبول پیشنهاد کرد که کشورهای ساحل بحر کسپی لایحه‌های بزرگ طرح‌ریزی نموده در آن یکجایه سهمگیر باشند، ولی این مسئله در نشست‌های آینده بحث می‌شود.
انجام نشست سران کشورهای ساحل خزر و بدون حل ماندن موقع حقوقی آن.
در حالی که رحمت کریم برخی تحلیلگرها از پیش راجع به چنین انجامیدن این نشست حدس می‌زدند، توجه اکثر رسانه‌های جهانی به بخش دیگری این دید و بازدیدها، یعنی ملاقات روبروی رئیس جمهوری‌های ایران و روسیه روانه شد. سفر ولادیمیر پوتین به ایران رمزی است، چون بعد ملاقات‌های تاریخی سال 1943 یوسف استالین در تهران، پوتین نخستین رهبری روس است که با یک سفری رسمی وارد پایتخت جمهوری اسلامی می شود. موضوع اصلی دیدار و گفتگوهای محمود احمدی نژاد و ولادیمیر پوتین بحث هسته ایران با غرب است. همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در تهران بر ضد همه گونه حمله نظامی به ایران هشدار داد و از حق این کشور به نیروی هسته‌ای حمایت کرد. و اولین رهبر کرمل است که از زمان جنگ جهانی دوم به تهران سفر کرده است. سفر او به اینجا برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه کسپی در اوج چاره‌های شدید امنیتی به دنبال آوازه‌های احتمال سوءقصد به جان او جریان گرفت. این سفر برای جمهوری اسلامی که ضمن برنامه تضادآمیز هسته‌ای در حال تشنج با دولت‌های غرب قرار دارد، دارای اهمیت مخصوص می‌باشد. پوتین در تهران گفت مهم این است که ما نه تنها نباید از هیچ گونه زور استفاده کنیم، بلکه حتی از احتمال استفاده نیرو فکر هم نباید داشته باشیم. این اظهارات پوتین در پس میز گفتگوشنید با پرزیدنت های آذربایجان، ترکمنستان، ایران و قزاقستان صدا داد و اینچنین افزود هیچ یکی از کشورهای حاشیه بحر کسپی یا دریای خزر نباید قلمرو خود را برای عملیات حربی به کشورهای سوم واگذار کند. ایالات متحده استفاده نیرو را در مقابل ایران در حال ادامه برنامه هسته ای آن یکی از گزینه ها می شمارد، ولی همسایه شمالی ایران آذربایجان گفته است به آمریکا این اجازه را نخواهد داد که با استفاده از قلمرو آن به ایران حمله کند. بعد از ملاقات سران گفتگوشنید دو جانبه پوتین و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد برپا شد. طبق خبرها در این ملاقات برنامه هسته‌ای ایران بررسی شده است، ولی از جزئیات آن خبری از پس درهای بسته بیرون نیامده است. پیش از آغاز گفتگوشنید احمدی نژاد بار دیگر اعلان کرد که برنامه هسته‌ای کشورش صلح‌آمیز است و قطع نخواهد شد. پوتین هفته گذشته در دیدار با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی موضع‌گیری خود را روشن کرده بود و می گفت هیچ دلیلی دقیق در دست نیست که ایران در پی دستیافت به سلاح هسته‌ای است. سفر او به تهران و اظهارات تازه اش فاصله را میان او و سران غربی به مراتب بیشتر کرد، ولی یک منبع نزدیک به پوتین می گوید روسیه و غرب هم نظرند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مشکل در این است که هر طرف از تاکتیک های گوناگون استفاده می کند.
دیدار و ملاقات یک به یک سران روسیه و ایران در حاشیه نشست کشورهای ساحلی خزر.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و یک گزارش از وضع همکاری های مرزی و مشکلات انتقال مال و کالا در مرز تاجیکستان با ازبکستان. در گزارشی که همکارمان از ناحیه پنجکین تهیه کرده است گفته می شود جاری کردن محدودیت در امر انتقال مال و کالا و عبور و مرور در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان باعث کاهش تبادل مال و کالا در منطقه های مرزی نظر به سال گذشته شده است. مقامات خدمات گمرکی منطقه های مرزی تاجیکستان میگویند جانب ازبکستان به نامه های رسمی مقامات تاجیکستان در این مورد پاسخی نگفته است. همکارمان شاهینی روشن گزارش میدهد.
سفیر اسماعیل سردار گمرکی ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت نامه های رسمی که مقامات گمرکی تاجیکستان و مسئولین گمرکی جانب ازبکستان عاید منع صادرات و واردات مواد گوناگون ارسال داشتند در ظرف 6 ماه بدون پاسخ ماندند و این حالت یک مشکلات را در عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و انتقال مال و مواد از هر دو جانب ایجاد نموده است که در نتیجه گردش عمومی مال نسبت همین دوره سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار آمریکا کاهش یافته است. اسرافیل اسماعیلوف گفت کارمندان گمرک و سرحدات گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان اکثر وقت این گذرگاه را بدون آگاهی قبلی آنها میبندند.
در نامه بجای اون که گردش مال، گردش عمومی مال افزایش یابد، نه برعکس، 281 میلیون دلار آمریکایی کم شده است. از اون جمله برای صادرات 2.7 میلیون، سال 2006 2.4 میلیون بود، واردات باشد 9.4 میلیون. از سال 2006 همین دوره بود 22.5 میلیون دلار آمریکایی برابر بود.
آقای اسماعیلوف میگوید کارمندان گمرک ازبکستان نه تنها انتقال مال و مواد را برای تاجران اجازت نمیدهند، بلکه میگوید انتقال موادهای گوناگون و تجهیزات تکنیکی که برای کارخانه مشترک زرافشان آید به استخراج طلا هفته ها اجازت نمیدادند.
چند تا افتماشین هایی که از طرف کارخانه مشترک زرافشان مورد دارد، حجاز های بندرمیلی، دکلاراسی و دیگر حجاز های گمرکی تستر شدن، چند تا افتماشین اونها را
هنگامی که ما در گذرگاه گمرکی میان تاجیکستان و ازبکستان بوده، کارمندان گمرک ازبکستان از شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
کاهش میزان تبادل مال در منطقه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان.
مقامات وزارت های آب و انرژی تاجیکستان با سخنان وزیر امور خارجه ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به تنظیم استفاده از منابع آبی منطقه واکنش نشان دادند. وزیر امور خارجه ازبکستان در سخنرانی اخیر خود از منبر سازمان ملل متحد گفته بود برخی کشورهای منطقه به صورت خودسرانه به احداث نیروگاه های برق آبی دست زدند که به گفته او عاقبت فاجعه های زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. اما وزیران آب و انرژی تاجیکستان گفتند ضمن ساختمان نیروگاه ها جانب تاجیکستان هیچ سند حقوقی بین المللی را نقض نکرده است و بنیاد نیروگاه ها عاقبت زیست محیطی نیز نخواهد داشت. ادامه بحث آب در گزارش همکارم برات یوسفی.
مقامات آب و انرژی تاجیکستان ادعای ازبکستان در مورد استفاده نامؤثر و بی‌نظام ذخایر آب رودخانه های فرامرزی آسیای مرکزی از سوی کشورهای بالا آب این رودخانه ها تاجیکستان و قرغیزستان را رد کرده و در مقابل کشورهای پایان آب این رودخانه ها از جمله ازبکستان و ترکمنستان را در استفاده از معیار زیاد و بی‌ثمر آب این رودخانه ها متهم می‌داند. این در حالی است که چند روز پیش وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد جامعه جهانی را با مشکلات آب در آسیای مرکزی زی متوجه ساخته و گفته است که بنیاد نیروگاه های برق در بالا آب رودخانه های فرامرزی با منظور تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه خطرات جدی اکولوژی ایجاد کرده باعث سر زدن اختلاف میان این کشورها میگردد. وزیر خارجه ازبکستان گفته است استفاده عقلانه ذخایر آب را بندهای 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد تقاضا میکند و همچنین افزوده است اقدام های یک جانبه این کشورها با اشارت به تاجیکستان و قرغیزستان در مورد بنیاد سربند و نیروگاه ها خلاف طلبات این کنوانسیون ها است. وزیر ازبک گفته است اگر این کشورها طرحهای گیدرو انرژی خود را به مشورت و به منظور عامل های اکولوژی روی دست می گیرند، جانب ازبکستان در صورت ضروری از این کشورهای منطقه تقاضای جبران خواهد کرد. ولی روز سه‌شنبه 16 اکتبر یارش پولادوف رهبر کل مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی وزارت ملیاراسیا و ذخیره های آب تاجیکستان گفت تاجیکستان مورد استفاده ذخایر آب رودخانه های فرامرزی برخلاف سندهای بین المللی عمل نکرده است و در ایجاد مشکلات اکولوژی منطقه خود کشورهای پایان آبی ازبکستان و ترکمنستان مقصرند.
Они сейчас поднимают водную проблему в контексте экологических проблем. На самом деле, они решают.
Мегуят. Онҳо феълан бо манзури масоили об мушкилоти зистмуҳитиро бардоштанд, вале дар асл онҳо дар заминаи мушкилоти экологӣ масоили иқтисодии худ, аз ҷумла рушди бахши кишоварзӣ, моҳипарварӣ, соҳати бузурги иқтисодиро ки бо истифодаи об сахт марбут аст, ҳал карданд. Барои мисол, аз 10 миллион ҳектор замини қобили кишти дар ҳамвори воқеъ шудаи Осиёи Марказӣ 4 миллион 500 ҳазор ҳектор ба Узбекистон тааллуқ дорад. Рудхонаи Ому пас аз сарбанди Кирка дар миёни Узбекистон ва Туркманистон 50-50 қисмат мешавад. Мавриди ин тақсимоти об миёни худ онҳо на назари Тоҷикистон, на Қирғизистон ва на Афғонистонро нахостанд. Дар ин маврид аз мушкилоти экологии баҳри Арал дар маҷму муҳити зисти Осиёи Марказӣ фаромӯш карданд. در همین حال حمید عارفوف نماینده وزارت انرژی تاجیکستان میگوید طرحهای بزرگ انرژی تاجیکستان که کشورهای پایان آب رودخانه فرامرزی منطقه از جمله ازبکستان با انجام آن مخالفت دارد قبلا در مشورت با کشورهای دیگری آسیای مرکزی با شمول ازبکستان بنیاد گذاری شده است.
В международном праве есть процедура. Значит, вот если мы хотим что-то строить,
او
میگوید در قوانین بین المللی ترتیبی معینی هست. اگر ما این شعبات بزرگ انرژی آبی بنیاد کردنیم، باید کشورهای در پایانوب موقع داشته را آگاه سازیم. آنها حق طلب کردن معلومات اضافی را دارند. اگر اینجا صحبت سر نیروگاه برق آبی روغن است، ما همه طلبات را قبلا انجام داده ایم. ازبکستان هنوز زمان شوروی با همه قراردادها امضا گذاشته بود. بر علاوه پس از سقوط دولت شوروی اعلامیه نقص است که سران کشورها به ترتیب رساندند و در این اعلامیه بندی هست که این کشورها طرحهای زمان شوروی را اعتراف میکنند.
Главы государств подписали, и там есть статья о признании всех проектов советского периода.
Оқои Орифов мегӯяд, кишварҳои поёноби рудхонаҳои Осиёи Марказӣ дар мавриди хатароти зистмуҳитӣ мегӯянд, вале худ дар маҷрои рудхонаҳо обанборҳои бузургро тарҳрезӣ ва бунёд мекунанд, ки барои мисол оби рудхонаи Ому то баҳри Арал намерасад, зеро ин обанборҳо дар ҳамвории қумзор бунёд мешавад ва захоири об бебозгашт талаф мегардад. Ҳамчунин меафзояд, аммо дар обанбори нирӯгоҳҳои Тоҷикистон, ки дар кӯҳистон бунёд мегардад, об зиёд талаф намешавад, балки дубора ба маҷрои дарё ҷорӣ мегардад. این در حالی است که فعلا 55% آب رودخانه‌های حوضه بحری ارال از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد و تاجیکستان تنها حدود 12% آن را استفاده می‌برد. اما کشورهای پایانوب رودخانه‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و ترکمنستان هر یکی بیشتر از 40% این ذخایر آب را مورد بهره قرار می‌دهند و شروع از سال 2005 طرح سازشنامه استفاده آب برای 5 کشور آسیای مرکزی آماده شده است، ولی مقامات آب انرژی کشورهای منطقه با گذشت 11 دور مذاکرات و توافق دست نیافتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به سخنان وزیر امور خارجه ازبکستان در سازمان ملل متحد راجع به تنظیم نحوه استفاده از ذخایر آبی منطقه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در مسکو اخیراً یک حادثه رخ داد که قریب بود به فاجعه نوبتی شهروندان تاجیکستان در روسیه بدل شود. چند دانشجوی دانشگاه ماموریت در مسکو با جرم نگهداشت نزدیک به 5 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شدند، اما بعد تحقیق عادلانه مقامات انتظامی این جوانها بنا به بی‌گناه بودنشان آزاد شدند. تفصیلات این قصه دتکتیوی در مطلب همکارم محمد رحیمی سیدر از مسکو.
رئیس بنیاد آموزش و پرورش روسیه سرگئی کامکوف با نقل از رئیس پلیس ناحیه ویخینوی شهر مسکو گفت دانشجویان تاجیک از دانشگاه ماموریت که با اتهام نگهداری نزدیک به 5 کیلو مواد مخدر بازداشت شده بودند آزاد کرده شدند. رئیس پلیس ناحیه الکساندر فدیولین گفته است بچه ها گناه ندارند و این بار هم ما از آنها به حیث جبر دیده زبان خط گرفتیم.
студенты были отпущены ночью. Значит, отпустил их лично начальник ОВД Выхина Федюнин Александр Владимирович. Более того, господин Федюнин сразу тогда сделал заявление, ребята ни в чем не виноваты.
Ба гуфтаи Камков, донишҷӯёни тоҷик рӯзи душанбе пас аз даст ба хобгоҳ омада дари хонаи худро шикаста ва хонаро ғорат карда диданд ва ба пулис арз карданд. Нафарони пулис, ки барои тафтиши ҷои ҳодиса омада буданд, аз тафтиши хона сарфи назар карда, рост ба ҳоҷатхона рафтанд ва аз пушти қубури об халтачаеро бо хокаи шабеҳ ба маводи мухаддир бардоштанд ва 4 донишҷӯи тоҷикро ба идораи пулис кашониданд. Сергей Камков, ки таи ду рӯз ҷараёнро таҳти назорат доштааст, میگوید تفتیش مقدماتی نشان داد هدف میلیسیانرها این بود است که بچه‌هارو بترسانند و به این وسیله از آنها و یا از پدر و مادر آنها پول بریونند و همین طور انتقام دوستان خود را بگیرند. یکی از میلیسیانرها در جریان بازپرسی دانشجویان این غرض را آشکارا بیان نموده است. نماینده بنیاد آموزش و پرورش روسیه سرگئی کامکوف یادآوری کرد ماه ایونی سال گذشته 6 نفر زیردستان سردار شعبه امنیت جمعیتی پولیس ناحیه ویخینو به مقصد جزا دادن چچن هایی که زنیوی کمیندن تی خوابگاه را رنجانیدند، به خوابگاه آمده تصادفاً به دانشجویان تاجیک حمله میکنند، آنها را میزنند و تلفن و پولهایشان را کشیده میگیرند. بعدتر دادگاه ناحیه کوزمینکی مسکو 3 نفر آنها را از 2 تا 4 سال به زندان حکم کرد. نماینده معارف روسیه میگوید در رابطه با برخورد مغرضانه غیرقانونی به دانشجویان تاجیک و دادستانی کل روسیه نامه دادخواهی ارسال خواهد شد.
и до руководства Генеральной прокуратуры сегодня или завтра будет направлен депутатский запрос на имя генерального прокурора по сути всего вот этого произошедшего инцидента.
در همین حال معلوم نیست که با آن میلیسیانرهایی که دانشجویان تاجیک را با نگهداری مواد مخدر متهم و بازداشت کردند چی برخورد صورت میگیرد. نوبتدار اداره پلیس ناحیه ویخینو به درخواست رادیوی آزادی در مسکو از هر گونه پاسخ و توضیح خودداری کرد.
По поводу таджикских студентов, которые у них нашли героин.
Без комментариев.
Не понял.
Без комментариев.
محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
رهایی دانشجویان تاجیک متهم به نگهداری مواد مخدر از بازداشتگاه در شهری مسکو. سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان به منظور تحریر و اصلاح قانون مطبوعاتی تاجیکستان یک گروه کارشناسی تأسیس کردند. سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان ادعا دارند قانون فعلی مطبوعات و رسانه های تاجیکستان که در سال 1990 قبول شده بود و بسیاری از موازین حقوق بین المللی روزنامه‌نگاری سازگار نیست و باید دستخوش اصلاحات شود. گروه کاری سازمان های ژورنالیستی با همکاری سازمان های ملی حقوقی و یک سازمان کانادایی حفظ حقوق قصد دارد طرح اصلاحات قانون مطبوعات را تهیه و برای بررسی پیشنهاد کند. همکاران فرهاد میلاد با جزئیات بیشتری این موضوع.
سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک گروه کاری را جهت وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات و دیگر رسانه های کشور تاسیس دادند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت بر رادیوی آزادی گفت در این گروه کارشناسان با نمایندگی از سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری کشور شامل و با کاری آن نمایندگان حکومت و پارلمان نیز دعوت شدند. قانون مطبوعات و دیگر واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده تا به حال به آن چندین مراتبه تغییر و اضافه ها وارد گردیده است. آقای قرشیبایف گفت
متاسفانه این تغییرات و اضافه ها نه بر رشد آزادی فن آزادی و رسانه های خبری مساعدت کردند بلکه اندکی فعالیت روزنامه‌نگاران و وسایل اخبار عمومی را محدود هم کردند و ما تصمیم گرفتیم که قانونی نخستینی که سال 1990 از جانب پارلمان تاجیکستان قبول گردیده بود آن را با وضع امروزه قانون مطبوعات مقایسه کنیم و با خلاصه بیایم که تا کدام درجه این تغییرات اضافه ها برای رشد رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مساعدت کردند.
با تایید آقای قرشیبایف لایحه فعالیت این گروه کاری از سوی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت در همدستی با خزینه بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران قزاقستان عدل‌ساز آماده شده، از سوی انجمن بین‌المللی دفاع از آزادی بیان یا ایفکس کانادا سرمایه‌گذاری می‌شود. در همین حال ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان یکی از مخالفان اشدی قانون نو مطبوعات میگوید در حال حاضر نیز ضرورت فوق العاده قانون نو به میان نیامده است، اما بعضی نکته های قانونی موجوده تغییر طلبند.
این با مسئله محدودیت ها ممکن دخل داشته باشد، با مسئله اکریدیتاسیا دخل داشتنش ممکن، پرابلمایی که در اطراف لیسنسیا پیدا شدن اونها به فکر کردن ممکن، و شاید اگر همین خیلی ضرورت باشد یک بار فکرند در کار که بعد اون که همه سوها های واسطه‌های اخباری عامه علاقه برای آنها قانون‌ها پیدا شدن این قانون به همین نامش استادنش در کار یا تغییر دادن در کار شاید نو پرابلمی باشن که در اطراف این فکر کنند، لیکن اینا هم تو یک لحظه چش پوشیده کپیده از پس رمی که کردن در کار گفتن در کار نیست، این به نیکی نمیبره.
مراد محمدشاهی کارشناس در امور مطبوعات گفت این گروه کاری میتواند کاری بزرگی را انجام دهد، اما اگر نتیجه های آن را حکومت تاجیکستان اعتراف نکند زحمت به اندازه ارزش خود را گم میکند. از این خاطر اهمیت این اقدام محض به اراده حکومت بستگی دارد. در مورد ضرورت وارد کردن تغییر اضافه ها به قانون مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عموم در دفتر رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل هنوز آشنا نبودن با محتوای آن از صحبت با ما خودداری کردند. حکومت تاجیکستان سال 2002 لایحه قانون نو مطبوعات و دیگر رسانه های کشور را که سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان اینترنیوز نتورک پیشنهاد کرده بودند به دلیل آنکه از سوی سازمان‌های خارجی پیشنهاد شده است رد کرده بود. نوریدین خشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت گروه کاری نو از کارشناسان اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان، خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، مدیا الیانس، انجمن رسانه‌های الکترونی، دفتر دفاع از حقوق بشر و قانونیت و غیره ها عبارت است که در تاجیکستان فعالیت میکنند و صرف وطنی هستند. این گروه ماه نوامبر سال روان لایحه تغییر اضافه ها را به پارلمان و حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تأسیس یک گروه کاری به منظور تهیه طرح اصلاحات قانون مطبوعات تاجیکستان از سوی سازمان های ژورنالیستی. شنونده ارجمند در همین جا یک تنفس کوتاه موسیقی میگیریم، اما قبل از آن مختصر راجع به مهمترین مطالب نیمه دوم این ساعت.
در روز جهانی غذا گفته شد که 52% طفلان از 6 ماه تا 5 ساله تاجیکستان از کمبود غذا رنج میبرند.
نمایندگان سازمان های اجتماعی و غیر حکومتی تاجیکستان پیشنویس قانون حفظ خانواده و خشونت را موردی بررسی قرار دادند.
دانشمند تاجیک محمود باقیر جایزه بین المللی به نام سقراط در بخش معارف را به دست آورد. شنونده ارجمند برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید. امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا بود. با وجود که گفته می شود بیش از نصف اطفال تا 5 ساله تاجیکستان از کمبود ویتامین در ترکیب غذا رنج می برند، به مناسبت روز جهانی غذا هیچ تدبیر خاص عملی نشده است. همچنین تاجیکستان از جمله کشورهایی است که تا هنوز حد اقلی سبد استعمالی غذا را تأمین و مشخص نکرده و همچنین طبق آمار رسمی 57% ساکنان در زیر خط فقر به سر میبرند. ناصر جان مامورزاده و مشکلات غذا و سبد استعمالی در تاجیکستان.
مقامات تاجیکستان در روز جهانی آذوقه هیچ برنامه خاصی دایر نکردند. این در حال است که بر اساس یک تحقیقات 52% طفلانی از 6 ماه تا 5 ساله تاجیکستان از کمبود غذا در ترکیب خوراکشان رنج میبرند. تاجیکستان از شماری کمترین کشورهای بوده است که تا هنوز سبد حد اقلی استعمال غذا را تعیین نکرده است و اما سبد استعمالی در تاجیکستان طبق ارزیابی های مقدماتی برابر به چیز بیشتر از 120 سومانی بوده است. این در حال است که معاش حد اقل 20 سومانی و حق مزد میانه در این کشور نزدیک 30 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. طوری می‌بینیم فرق میانی سبد استعمالی و معاش میانه در تاجیکستان تقریبا 20 سومانی است. حاتمبیگ خیرف، رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر اساس یک تحقیقات این مرکز در ترکیب خوراکی که ساکنان کشور همه روزه تناول میکنند مقدار زیادی ویتامین و غذاها نمیرسد و این باعث افزایش بیماری ها شده است.
نتیجه همین کارهای علمی تحقیقاتی نشان میدهد که یک قطار کمبودی در خوراک اهالی جمهوری تاجیکستان مشاهده کرده میشود. کمبودی ها به مانند کم استعمال نمودن سفیده منبش حیوانات، بعد نسبت به معیارهای توصیه شده کم استعمال نمودن یا قطار ویتامین و ماده های مینرالی با مانند ویتامین ا، ویتامین ب2، کیسلت پولاد، آهن، یود و غیره. و البته من همین دکتر خوراک که ویران کشید این سبب انشایی بیماری های وابسته از خوراک با مانند گریم که کم خونی، بیماری جوغر، نارسایی ویتامین ها و غیره غیره غیره.
در همین حال از ساکنان دوشنبه پایتخت سوال میکنیم که آیا در واقع کمبود غذا را در ترکیب خوراک هر روزهشان احساس میکنند؟
این غذایی برای انسان همه چی درکار، میوه‌گی، خوراک، آرد، روغن و استعمال گوشت و دیگر سبزیجات و آیا ایران من گفتم که اگر همین هر روز اگر گوشت نخورده کمش 20 سومون 30 سومون درکار میشه. آدمای هستن که من 6 سومون میگیرن 50 سومون میگیرن اوه یال این چهار داشته نمیرسد وقت همه وقت غیزوی خوردن نمیتونه آدمی آدم
خیلی شرایط وزبین آدم های اویل خور وقت جدا قین خیلی یک هفته با اگر اتسیل رسد یک هفته با میرسد 100 سومون اگر هوایم کمتر رمین اکانوم کده خورید میرسد.
در همین حال افزایش قیمت آرد در سال روان به سبد استعمالی مردم تأثیر منفی رسانیده است. ساکنان کشور برای خریداری آرد بخش اعظم مبلغشان را صرف نموده برای خرید دیگر انواع غذایی پول نمییابند. گذشته از این همه با سپری شدن بیش از 16 سال از کسب استقلال دولتی در تاجیکستان قانون سبد استعمالی، قانون معاش حداقل و قانون حداقل زندگی به تصویب نرسیده است. مقامات میگویند اخیراً لایحه قانون درباره سبد استعمالی را تهیه کردند اما برای قبول و تطبیق آن در حال حاضر امکانات مالی دولت اندک محدود بوده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روز جهانی غذا و معیار تعیین نشده سبد استعمالی تاجیکستان. در همین حال گفته می شود نمایندگان سازمان های اجتماعی و غیر حکومتی تاجیکستان پیشنویس قانونی حفظ خانواده از خشونت را مورد بررسی قرار دادند. طرح این قانون که قبلا با نام قانونی حفظ زن از خشونت خانوادگی تهیه شده بود با دعوای سازمان های اجتماعی باید اکنون قانونی حفظ خانواده از خشونت عنوان شود، زیرا میگویند نمایندگان سازمان ها این تنها زنان هستند که مورد خشونت قرار میگیرند. طرح قانونی حفظ زن از خشونت سال 2002 تهیه و برای بررسی به حکومت پیشنهاد شده بود ولی تاکنون مورد بررسی پارلمان قرار نگرفته است. همکارم سفرگل عالمی با جزئیات بیشتری این موضوع.
کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی و بین‌المللی حقوق انسان ضمن یک همایش در دوشنبه گفتند اگرچه از زمان تهیه و پیشنهاد این طرح قانون قریب 5 سال گذشته است اما هنوز آن به پارلمان کشور جهت بررسی و قبول ارائه نشده است. این در حال است که بیش از 70% پرسیده شدگان در سراسر کشور گفتند که چنین یک قانون برای جامعه تاجیکستان ضرور است. نیلیا سفر و حقوق شناس لیگ زنان حقوق شناس تاجیکستان میگوید حکومت گفته است اکثر بندهای پیشنویس قانونی مزبور مبلغ گذاری را تقاضا دارد و بنا به کمبود مبلغ های بودجوی فعلا امکان قبول این قانون وجود نداشته است.
نخواهید
правительства страны для того, чтобы его в дальнейшем направить, наверное, в парламент.
Амо коршиносон бари назаранд ки танҳо камбуди маблағ монеаи ягона дар ин роҳ набудааст. Гулҷаҳон Бобосодиқова, раиси анҷумани миллии занони маълумоти олидор, дар робита ба ин мавзӯъ мегӯяд, беш аз 90% афроди ки ба ҷонибдории ин тарҳи қонун рай доданд, занон мебошанд. Хонум Бобосодиқова бари назар аст ки менталитет ё тарзи тафаккур ва ҷомеаи мардсолорӣ низ аз омилҳое мебошанд ки дар роҳи қабул ва татбиқи қонуни мазбур монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд.
من خیال میکنم که یکی از سفنی ها تو همین روز قانون قبول نشدنش با همراه ما کم کار کردن بعض مردها. خیال میکنم که اگر مردها هم همین چیز به همدستی و همکاری میکردن، اگر من خیال میکنم که این چیز کمتر با پیشتر میرد. اون من مردها در کدام که سوانه باشن. من خیال میکنم که فهمیشی همین پرابلیم در جامعه نه اونقدر رسیده است به اون که باید که قانون قبول شود.
و اما نرگیس سعید و رئیس سازمان غیر دولتی گندر و رشد میگوید بیش از 60% زنان پرسیده شده حتی نمیدانند که مورد خشونت شوهر و اهل آیله قرار گرفتند و اهمیت و ضرورت سیاست گندری یا برابری جنسی را سرفهم نمیروند. نزاکت کریموا ساکن شهری دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبول چنین یک قانون که توانسته باشد اهل خانواده خصوصا زنان را از خشونت حمایه کند البته ضرور است، در صورتی که این قانون رسم و آیین و سنت های مردمی را که نشانه های فرق کننده مردمی تاجیک می باشند از میان نبرد.
قانون هم باید که در کار رای بشود، نه که بعد همین چیزی خدمان که ای ما باید رفت و دیگه ایا جمع کردن نمیشن. خلق مسلمان ما عزت داریم، حرمت داریم، دسترخوان داریم، ما و شما داریم، برای همی فکر کردن در کار بعد یک کار کردن در کار.
بنا به آمار سازمان های غیر حکومتی در طول 7 ماه سال روان بیش از 5000 زن به مرکز های بحرانی شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه مراجعت کردند که مورد خشونت شدید خانوادگی قرار گرفتند. بر طبق معلومات مرکز جمهوریوی بیماری های سوخته سالهای اخیر تعداد زنانی که خودسوزی میکنند به مراتب افزوده است و بیش از 70% آنهایی که قصد به جان خود کردند زمانی خشونت دیده از شوهر و دیگر عضوی آیله بودند. اما کارشناسان میگویند تعدادی افرادی که با اتهام خشونت خانوادگی به مجازات کشیده شده باشند انگوش شمار است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهیه طرح قانون حفظ خانواده از خشونت از سوی سازمان های اجتماعی تاجیکستان یادآور باید شد شنند ارجمند که خود همین قانون هم با تشبث سازمان های مدافع حقوق زنها چند سال پیش پیشنهاد و قبول شده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
قضیه که حالا میخواهیم در باره شکایت کنیم، مقال کمبغل رو از بالا و شتر سگ گزیده است رو بیاد میارد. سخن راجع به سرنوشتی ده ها خانواده میرود که سالهای جنگ شهروندی مجبور شدند ترک پایتخت کرده در برخی ساختمان های بیکار خوابیده خاروخ اقامت اختیار کنند. با گذشت سالها مقامات انتظامی این سه خانواده را از مکان های زیستشان با دلیل ساختمان نو بناهای دولتی بودنشان بیرون میکنند، در حالی که این آیله ها عملا میان زمین آسمان میمانند. منزل های در دوشنبه مانده آنها در اختیار افراد دیگر است و خودی آنها در خیابان های خاروخ سرسان و سرگردان. همکارم فیضی میر حسن وضع را چنین بازگو میکند.
کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر خوراک با دستور حکومت شهر خوراک بیش از 30 خانواده را از منزلشان بیرون کردند. معاون اول رئیس شهر خوراک عبدالله خلق نظروف میگوید که این خانواده ابتدای سال 90 بعد درگیری داخلی از شهر دوشنبه و نوایی دیگر کشور امرو با اهل بیت به شهر خوراک کوچیدند و بنای اداره مؤسسه های دولتی را جای اقامت خود قرار دادند. وی گفت که پس از استقرار سال بیشتر گریزه او به مکان زیست دائمیشان برگشتند، اما نزدیک 50 خانواده هنوز هم در بنای اداره مؤسسه های دولتی زندگی میکنند.
و او بودم در مولد معین بود اتاق رو خالی میکردند، لیکن به پروای کرده شدند حضر مجبور میشن که او اتاق رو از این شهروندان آزاد نمایند.
عبدالله خلق نظرف گفت که در 9 ماه سال روان 1000 نفر برای جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد منزل با حکومت شهر مراجعه نمودند، اما به علت نبود خانه‌جای هنوز طلب هیچ یک از این شهروندان اجرا نشده است. وی گفت که حکومت شهر امکان با خانه‌جای تامین کردن این 3 خانواده را نیز ندارد. اما چرا این خانواده او مثل ازوران گریزه اوی دیگر به مکان زیست دائمی‌شان بر نگشتند؟ شده بی که امرو با 3 برادرش نزدیک 15 سال در یکی از کودکستان‌های شهر اقامت داشت و الان بدون سرپناه مانده است. میگوید که منزل او را در شهر دوشنبه افراد نامعلوم در اوایل سال 90 اشغال کرده بودند و بعداً اون را به فروش گذاشتند. و گفت که در دوام 10 سال اخیر خانه او 4 بار مورد خرید و فروش قرار گرفته است. از صحبت با مسئولین حکومت شهر عیان گردید که این 3 خانواده دست کم تا 5 سال دیگر صاحب سرپناه نخواهند شد، زیرا به علت کمبود مبلغ شهرداری بنیاد منزل اقامتی را در 5 سال آینده به نقشه نگرفته است. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
از مکانهای زیست خود محروم شدن ده ها خانواده های مهاجران دوران جنگ شهروندی در بدخشان.
و خیرامون طور قبلا خبر داده شد و شنوندگان عزیز نیز در جان هستند، چند روز به این جانب محاکمه دادگاهی 3 خبرنگاری تاجیک، خبرنگارانی هفتنامه آوازه در دادگاهی ناحیه شاهمنصوری دوشنبه ادامه دارد. یک آوازخوان تاجیک با نام ریحانه از بالای این 3 خبرنگار با دادستان ناحیه فردوسی شکایت برده بود و دادستان ناحیه فردوسی در این مورد پرونده جنایی باز کرده بود. همکارم زرنگز نوروزشاه این مرافعه دادگاهی را پیگیری کرده و فعلا در استودیوی دوشنبه حضور دارد. زرنگیز، اگر ما و شنوندگان عزیز را در جریان آخرین خبرهای وابسته به این قضیه و علت به تاخیر افتادن صدور حکم دادگاه که قرار بود امروز صادر شود قرار می دادید؟
بله، مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگاران سابق نشریه آوازه که با جرم تحقیر شخصیت آوازخوان ریحانه رحیم و عیبدار می شوند و تایی قریب یک هفته ادامه داشت، دیگر باره و این دفعه با درخواست خود خبرنگاران به تاخیر افتاد. قبلا ضمن جلسه دادگاهی ریحانه رحیم و گفته بود مقاله روزنامه‌نگاران از جانب زبانشناسان فرهنگستان علوم مورد تشخیص قرار گرفته مقرر گردیده است که در آن نسبت او جمله های قبیح استفاده شده است. ولی این دفعه خبرنگاران از رئیس مرافعه دادگاه اکبرعلی سفرف درخواست نمودند که دیگر باره تحقیقات زبانی یا لینگویستی را تایید نمایند. ضمن این اولین بار نیست که مرافعه دادگاهی خبرنگاران سابق نشریه آوازه به تاخیر گذاشته می شود. هفته قبل در روز شروع مرافعه دادگاهی با سبب حضور نداشتن عیبدار کننده ریحانه رحیموا جلسه دایر نگردیده بود و بار دوم هم در روز پنجشنبه با هدف پیدا نمودن شاهدان از سامانه اینترنتی کلیپس ماینی تیجی که در مقاله عیبدار شوندگان از آن اقتباس آورده شده است، مرافعه به روز دیگر گذرانیده شده بود. خب، به همین ترتیب حالا تحقیقات زبانی شروع می شود و روز برگزاری ادامه مرافعه دادگاهی فعلا دقیق نیست.
تشکر زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار ما بود که قضیه مرافعه دادگاهی 3 خبرنگار تاجیک را پیگیری میکرد.
برنامه های بامدادی بخشی توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه توجیکستان و جهان.
اه آرزو و آرمان نام کتابی معروف خوشزاد استادی سابق دانشگاه سودای تاجیکستان است که به جرم فساد 8 سال را در زندان پشت سر کرده و با نوشتن این کتاب تلاش کرده است بگوید حکم دادگاهی شوروی نسبت به او و هم پیشگانش در سالهای 80 ناعادلانه بوده است. معروف خوشزاد می نویسد او را برای گرفتن 2 کپ و هم پیشه او استاد دانشگاه آموزگاری اسامالدین نصرالدینوف را برای گرفتن یک جامعه و یک میانبند محکوم به زندان کرده بودند. و باز جالب این است که 400 عدد از این کتاب را ریاست زندان های وزارت عدلیه برای کتابخانه های مؤسسه های اصلاحاتی یا زندان ها خریداری کرده است. ادامه قصه در گزارش همکارم محمودی شادی.
نشریات ادیب کتاب معروف خوشزاد سابق آموزگاری آموزشگاه سودای تاجیکستان که 8 سال عمر خود را در زندان سپری کرده است تحت عنوان احارز و آرمان ها از چا برآورد. کتاب تعداد همگی 500 نسخه نشر شده در مقوای آن صورت مؤلف پس پنجره زندان عکاسی شده است. در کتاب سرگذشت مؤلف، سبب های زندان شوی، از محبس توسط مکتوب تربیت نمودن فرزندان و همزمان حیات زندان های وقت شوروی را تصویر کرده است. وی میگوید در سالهای 80 ده ها نفر آموزگار مکاتب عالی را به فسادکاری متهم نموده روانه زندان کرده بودند که سرگذشت یک قسمتی از این آموزگاران به تلخی انجامیده است.
خب سالهای دراز جاده از 20 سری سال همین موضوع کروپسیا منو عذاب میداد، چون که در سالهای 80 عصر 20 زیاده از 80 نفر آموزگاران، دکترها برای یک چکه، برای یک تربوز و یک توی میرفتی یک جمعبدن و بعضیشون پل گرفتن حبس شدن. خب اون اشخاصی که امروز دست به جنایت میزنن و اون محبوسانی که هزارهای آنها در حبس خانه و خودکشی حیات خود را انجام میدین یاری عملی میرساند.
آقای خوشزاد گفت در حالی که کتاب به تعداد خیلی کم روی چاب آمد، 400 نسخه آن را وزارت عدلیه تاجیکستان برای زندان های کشور خریداری نمود. اما از نظر مؤلف کتاب اه آرزو و آرمان ها، فساد سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان افزایش داشته از موانع اصلی در رشد بخش های جامعه گشته است.
ولی که از جهت اقتصادی که روز نمیگذرد مجبور میشن دست به جنایت بزنند. معاش امروزی که اسپیرانت میگیرد یا عالی میگیرد به وقت کفایه نمیکند، مجبور میشه خانه خود به کار بزنند. برای آن که مردم باز گرفتار حبس خانه نشان پس پنجره نشان از جنایت خودداری کنند، من همین کتاب رو نوشتم. این ستها سر کرده به کروپسی حیات در برده سادهان. من به همین خلاصه آمدم که کروپسی در رسپولیکای تاجیکستان صرف نظر از اونی که در نزد پریزیر همی کنه دستگاه هم تشکیل شده باشد و فکر من پیشی روی این رو گرفتن فقط با واسطه تشویقات ترغیبات و تلویزیون و رد با واسطه چنین اثر و پیش روی رو گفتن ممکن است.
معروف خوشزاد که 70 سال دارد و فعلا با شغل باغداری در روستای قاوسیان ناحیه رشت به سر میبرد گفت اکنون قصه کلان حجم را با نام زندان و آزادی شروع کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نشر قصه معروف خوشزاد از سرنوشت یک گروه استادان دانشگاه های تاجیکستان که در اوایل سالهای 80 به جرم فساد یا رشوه زندانی شده بودند.
ببینید رحمت کریم، زندگی چقدر پر از تضاد است و از سوی گفتن ممکن است خوشبختانه حیات آموزگاران ما نه همیشه این گونه فاجعه‌بار و علم‌آور است. حالا یک مطلب دیگری که حتما می‌خوایم به سمع شنونده عزیز رسانیم، راجع به سرنوشت دیگر آموزگار قصه می‌کند که با شرافت دانش و استعدادهای خود مشرف به گرفتن جایزه بین‌المللی به نام سقراط در بخش معارف شد که از جانب انجمن تجارتی اروپا تأسیس شده است. همکارم معصوم محمد رجب از خوجند با چنین گزارش.
دانشمند تاجیک محمود باقیف، رکتور دانشگاه معاصر گومانیتری تاجیکستان و روسیه در خوجند، اخیراً جایزه بین المللی به نام سقراط در بخش معارف را به دست آورد. این جایزه از جانب اسامبلیه تجارتی اوروپا تأسیس یافته، هر ساله از جانب حاکم شهر اکسفورد بریتانیا به نمایندگان علم و معارف کشورهای جهان که در ساحه خود خدمتهای ارزنده و تازه‌کاری‌های کرده‌اند سپرده می‌شود. پروفسور باقیف می‌گوید او و دیگر معلمان دانشگاه معاصر گومانیتری خوجند برای بار اول در تاجیکستان در طول 9 سال اصول نوی تعلیم فاصلوی را جاری کردند و سپارندگان جایزه سقراط همین خدمت او را به حیث سروری دانشگاه به نظر گرفتند.
نتیجه همین چیز در کنفرانس های بین الخلقی برآمد کرده، نتیجه گفتگی بودیم. ممکن بعضی تشکلات ها شوق‌آور شده استاده بهای درست داده، بعد مایه همین مکافات به پیشنهاد کردگی باشد.
توسط فناوری های تکنیکی و اینترنت دانشگاه معاصر گومانیتری خوجند موفق بران شده است که برای محصلین خود به طریق منظم درس های فاصلوی تشکیل کند.
партнёрҳои мо аз Москва буданд ва он бисёр таҷриби калон доштанд дар ҳамин соҳа. Мо аввало баҳои таҷрибаҳошон омӯхта истода, баъд ҳамин таҷҳизотҳои электронӣ дар Тоҷикистон оварда истода, мо дар ҳамин ҷо ҳамин чиза амалӣ кардем. Якумаш интернет, дуюмаш маводҳои хониши электронӣ, сеюмаш видеолекцияҳои дистансионӣ. Тоҷикистон кӯҳистонӣ ҳаст ва ба марказ омада хондан аз ноҳияҳои дурдаст бисёр مشکل است. برای همین تجهیزات ها بسیار کارهای مایه آسان میکند.
جایزه بین المللی سقراط از نشان و هیکلچه طلایی سقراط فیلسوف یونانی، دیپلم اسامبلیه اقتصادی اروپا و نامه سپاس از این تشکیلات عبارت است. محمود باقیف، دکتری علوم پدگوگی، پروفسور، اکادمیک اکادمی بین المللی انفرماتیکونی، نخستین از تاجیکستانیان است که این جایزه را دریافت کرد. چون او سری وقت امکان سفر بریتانیا و شرکت در مراسم جایزه گیری نداشت، حاکم شهر آکسفورد با او جایزه را به طریق پاشته فرستاد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تقدیر یک آموزگاری دانشگاه دولتی خوجند با جایزه بین المللی سقراط در بخش معارف.
رویدادهای ورزشی
و حالا شوره ورزش نرز الله لطیف درباره یک نشست مطبوعاتی در کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
ورزشکاران تاجیک تا امروز سه راه خط به بازی های تابستانه المپی سال 2008 به دست آوردند. این نکته در گزارش کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از روی نتایج 9 ماه سال جاری تاکید شد. معاون اولی رئیس این کمیته کبیر جورایف در یک نشست مطبوعاتی که بعد از ظهر روز 16 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید به خبرنگاران گفت گرز انداز دلشاد نظرف از بین ورزشکاران تاجیکستان نخستین شده صاحب راحت به المپیاد پکین گشته است و امسال در مسابقات بازی قهرمانی اوکراین با نتیجه 77 متر و 9 سانتی متر پیروز شده معیار المپی را به جا آورده است. پهلوان تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی جودو در برزیل در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم با مدال برنجی مکافاتانیده شده به حق شرکت در المپیاد پکین سزاوار شده است. نماینده دیگری تاجیکستان یوسف عبدالسلامف در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی آزاد در شهر باکو در وزن زیر 84 کیلوگرم برنده مدال نقره و صاحب راحت به المپیاد پکین گردیده است. آقای جورایف افزود
در 49 چهارابینی های بین المللی ورزشی که ورزشکاران تاجیک اشتراک کردند جمع 158 مدال به دست آوردند. این 48 مدال طلا، 43 مدال نقره، 67 مدال برنجی که نسبت اگر به سال 2006 گیریم 11 عدد مدال طلا زیادتر، 2 عدد مدال نقره و 19 عدد مدال برنجی.
ولی به گفته آقای جورایف در ورزش تاجیک هنوز کمبودی های زیاد از جمله نرسیدن انشاءات های زمانوی، تجهیزات و لوازمات ورزشی و متخصصان بلند اختصاص ساحه جای دارند. وضع ورزش به خصوص در نواحی کوهستانی کشور در سطح پست قرار دارد. به علت کمبودی مبلغ ورزشکاران تاجیک در بسیار مواردها از شرکت در مسابقات بین المللی دست میکشند که این به بلندشوی مهارت کسبی آنها مانع میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین تازه های ورزشی نشیم روزه مجله شامگاهی هم انجام میابد. من خیرمون بقازاده و همکارم رحمت کریم دولت با شما خداحافظی میکنیم.
با بهترین تمنیات خدا نگهبان شما. شب خوش.
شبی بود که رنجی دلگارم آمد وقتی خندیده خیرامون به کنارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری من عاشق یک دل دارم، دور نشد حرفش بر دیده چارم، آمد در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مهی بیداری.
Baby, darling.